بسم الله الرحمن الرحیم. 26 بهمن جلسه دانش افزایی آقای چلوی.
خودش به ارزش بحث. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان میدونم برای چی تشریف آوردن؟ بله، خیلی صدا اینجا زیاده، نمیدونید. چند نفر میدونن؟ چند نفر تو همایش بنده تو مدرسه شرکت کردن؟ خب من فقط میخواستم آمار بگیرم ببینم دقیقاً چند نفر با مهندسی مغز آشنا هستن. بنده دکتر هادی چلویی، بنیانگذار مهندسی مغز تو ایران. یه تکنولوژی رو با خودم از امریکا آوردم. بله، صدا الان خوبه؟ بهتر شد؟ خب خداش. یه تکنولوژی از امریکا با خودم آوردم به اسم مهندسی مغز، یا ما بهش میگیم برین ریوایرینگ، یا دوباره سیمکشی مغز رو تغییر میدیم. غالب بر این هستش که تو دنیا هر چیزی یک ساختاری داشته باشه و یک تاریخچه. تاریخچه کار ما برمیگرده به جنگ جهانی دوم. تو جنگ جهانی دوم یه اتفاق خیلی خاصی میفته. هیتلر با یک تفکری به اسم تفکر کنفوسیوس شروع میکنه به کار کردن. و کنفوسیوس کی بوده؟ کی میدونه اصلا کنفوسیوس کی بوده؟ کسی نمیدونه. مرسی. یکی از فیلسوفان بزرگ چین هستن، یک غرب‌شناس قوی در زمان خودش، که معتقد به این بوده که انسان باید به برتری خودش برسه، در غیر این صورت باید بره بمیره. در نتیجه هیتلر اینو میفهمه، درک میکنه، عملیاتی رو هم تشریف میبره، جنگ رو راه میندازه. تو همین جنگ جهانی دوم اتفاقات عجیبی میفته. تمامی مهندسان، تمامی پزشکان، تمامی متخصصان در امور مختلف رو، چه جسمانی، چه ذهنی و چه روحی رو به کار میگیره زیر نظر اس و تکنولوژی مهندسی مغز. از اونجا خلق میشه انسان‌هایی که معروف هستن به فرا انسان، که این تکنولوژی برای اولین بار تو سوئد، تو یکی از دانشگاه‌های سوئد اتفاق افتاد. یک سری از اساتید دانشگاهی رو با یک سری از قهرمانای المپیکی از طریق حالا تکنولوژی‌های متفاوت، یکی ژنتیک هم همون بود داخلش بود، تلفیق کردن. بچه‌هایی که از اینا به دنیا اومدن بچه‌های خاص بودن، بچه‌های بسیار باهوش و در این حال بچه‌های بسیار پرتلاش، که البته ما این رو به صورت کاملا اتفاقی در ایران تو بچه های خانواده هایی که یا زنشون یا مردشون افاقنه و یا مردشون یا زنشون ایرانی هستن میبینیم. آدم های بسیار پرتلاش با آدم های بسیار تنبل باهوش مزوج میشن و بچه های پرتلاش باهوش به دنیا میان. چند نفرتون برخورد داشتین با این بچه ها؟ برخورد داشتین که خیلی باهوش بوده، پرتلاش، باهوش. ما ژنمون بسیار باهوش، کاملا تنبل. من با یه ژاپنی صحبت میکردم، میگفتش که ما یه مثل داریم راجع به شما ایرانی ها، میگیم 7 نفر ما از لحاظ استعداد معادل 1 نفر شماست، 7 نفر شما از لحاظ تلاش معادل 1 نفر ماست. بسیار آدمای پرتلاش ولی بسیار کم هوش هستن، ولی برعکسش ما هستیم. که البته این تفاوت و تناقضی هم که در میزان تکنولوژی پیشرفت کشور ما وجود داره و نسبت به کشور ژاپن رو میتونید قشنگ مشاهده کنید. دنیا استعداد لازم نداره. دنیا چی لازم داره؟ تلاش. که متاسفانه سیستم هایی مثل سیستم های آموزش و پرورش روی استعداد معمولا، مثلا شما نگاه میکنی میبینی که میان IQ بچه رو میسنجن، EQ بچه رو میسنجن. یه تکنولوژی نیست بیاد بگه که این توانایی بچه چقدره، این اصلا توانمند هست، توانمند نیست. خب بریم سراغ ساختار مغز. چند نفر اینجا مغز رو میشناسن؟ مثلا مادری و پدر ها، میتونید مغز بچه‌تون چجوری کار میکنه؟ خب نمیتونید. چند تا نیمکره مغزی داریم؟ سه تا داریم. شما دوتاشو میبینید. نیمکره سمت راست، نیمکره سمت چپ و نیمکره وسط. که انقدر این نیمکره وسط مهم هست و البته هیچ برنامه ریزی خاصی هم در موردش تو سیستم آموزش و پرورش و سیستم تربیت خانوادگی وجود نداره. بخشی هست بهش میگن کورپوس کالوسوم، حالا کاری نداریم. تو همین جنگ جهانی دوم خیلی کارا میکردن. یه سری بیماران سر، اینجا کسی هستش که با بیماران سرعی در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم باشه؟ کسی هست بشناسه بیماران سرعی و اطرافش رو؟ یکی از خاصیت هایی که دارن این هستش که میان این بخش رو میبرن، میندازن دور و این بیماران خوب میشن. ولی جالب اینجا هستش که وقتی این بیماران این بخش مغز رو میبرن، میندازن دور، برای همیشه عواطف و احساساتشون رو از دست میدن. بخش اصلی تو عواطف و احساسات همین بخش وسط مغزه که البته شماها به دلیل داشتن دختر، همتون دختر دارید اینجا این دیگه، درسته؟ به دلیل داشتن دختر از بخش بسیار بسیار مهمی به اسم بخش کورپوس کالوسوم یا بخش احساسات که حالا سیستم لیمبیک توش قرار میگیره، حالا خیلی اتفاقات توش میفته، بچه ها بیشتر استفاده میکنن تا چپ مغزشون و راست مغزشون، از وسط بیشتر استفاده میکنن. سیستم آموزش و پرورش کشور ما تمامه ساختارش مرتبط به سمت چپ مغز، آموزش و پرورش، حالا پیش دبستانی، مهد کودک، آمادگی های قبلی، آموزش عالی، همش مرتبط به سمت چپ. تمام علم و برداشتیم گذاشتیم رو سمت چپ. حالا سمت چپ کدوم بخشه؟ بخشی هستش که پردازش مغز صورت میگیره، مردانگی مغز اونجا هستش، بخشی هستش که ریاضیات و محاسبات مغز افزایش پیدا میکنه، اونجا ارتقا پیدا میکنه. و شما توقع دارید که بچه‌تون مثلا الان بچه‌ها چند سال چندمی هستین؟ همه نو هستین پس، درست؟ توقع داریم که از این بچه یه چیزی حاصل بشه دیگه، این نوع مدرسه میاد، اینجا میاد، یه تفاوتی حاصل بشه، درسته؟ هیچ توقعی نمیتونید داشته باشید به دلیل اینکه ساختار رو سمت چپه و اگه شما دنبال فکر کردن هستید باید سمت راست فعال بشه. چند نفر اینجا بچه شون راست هسته؟ چند نفر چپ دستن؟ اکثر جامعه ما، نه تنها جامعه ما، جامعه جهانی چپ راست دستن، اقلیتی به اسم چپ دسته. بدونید دستی که شما غالب هستش مثلا دست راسته مرتبط با نیمکره چپ مخالفش، مرسی از یا غلط هستم. و کسی که مثلا شما نگاه میکنی اکثر هنرمندا، باز دوباره میگم اکثر، همیشه اقلیتی وجود داره از چپ مغز، از راست مغزش استفاده میکنم، از سمت چپ بدنشون استفاده میکنم، اکثر فوتبالیست های موفق معمولا تلاش میکنن تا چپ بدنشون را بیفته، با پای چپ ضربه قوی تر اتفاق میفته. ولی متاسفانه سیستم اینجوری نیستش که شما فکر میکنید. آموزش و پرورش، حتی ما دیدیم تو ابتدایی بچه چپ دست رو به زور خودکار و مداد رو میدن دست راستش، میگن شما با دست راست بنویس. چرا؟ کی میدونه چرا؟ یکیش به خاطر صندلیامونه، ما نداریم. شما حتی تو کنکور هم الان کنکوری داریم اینجا، بچه‌ای که مثلا سال بعد به خاطر 11 میخواد بره دیگه، اگه بچهتون مثلا چپ دست باشه، شما چپ دست بود بچهتون، درسته؟ ایشون صندلی نداره، مجبور اینجوری بنویسه و این باعث میشه که دستگاه تنفسیش به خطر بیفته، وسط امتحان استرسش افزایش پیدا کنه، هی نفس بزنه. و این چیکار میخوای بکنه؟ هر مشاوری ببری شما، هر کاری بکنی، این بچه سر جلسه استرس رو داره، هیچ کاریش نمیتونه. این اون ساختاری که هستش که ما نمیسازیمش. خب سمت راست مغز انسان مرتبط به پردازش های موازی، زنانگی. این کلمات خیلی دقت کنید باش، خیلی کار داریم. مرتبط هستش به خلاقیت، بخش فکر مغز، بخش احساسات مغز قسمتش مرتبط هست، پردازش های تصویری اونجا اتفاق میفته. خب عرض کنم خدمت شما که یه بچه اگه بخواد خلاقیت داشته باشه، من اینجا یه کلمه ای رو اصلاح کنم. خیلی اوقات که من کلاس برگزار میکردم، میومدن سردرش میزدن کلاس پرورش خلاقیت، یعنی اصلا نمیفهمیدن چی می‌نویسن. خلاقیت اصلا چیزی نیستش که شما بتونید آموزش بدینا، خلاقیت رو باید از اون مغز بکشید بیرون. اینو باور داشتن خیلی از کلاس ها، این اصلا فرادن، کلاهبرداری هم. یه مقاله من در زمینه یه خلاقیت و سیستم تریز نوشتم. کسی با سیستم تریز آشنایی داره؟ اصلا چه آشنایی دارید؟ شما مادرید، شما پدرید. سیستم، خب نه دیگه اینجا اعتراض نکنید، بذاریم من بگم که شما مطالعه ندارید، اینجوری بهتره. سیستم تریز یه سیستمی مال روسیه هستش. سیستم تریز یه سیستمی هست، میگه شما برای فکر کردن 48 پله رو باید گام رو باید بردارید. مثلا اپل رو پله، عرض کنم خدمتتون که 42مش بنا شده. خب یعنی اگر بچه شما اومد این گام هایی رو که برداشت، یه دونه از این گاماش مشابه اون گام نبود، دنیا قبولش نداره. اینو باور کنید. در صورتی که این بچه خلاقیت نشون داده. این داستان خلاقیت رو باید بذارید سر جاش. خب بریم سراغ مغز. از یک ساختار دیگه، مغز انسان دو تا جریان داره. جریان شماره یک، جریان چی هستش؟ تو مغز چه چیزای جریان داره؟ جریان فکر، متشکرم. جریان فکر ما بهش میگیم جریان اطلاعات. جریان شماره دو، نه جریان، جریان خون دیگه، جریان گردش خون، خیلی عامیانه، خیلی ساده. تو جریان اطلاعات، اطلاعات از طریق مولکول‌های ریزی به اسم نوروترانسمیتر جا به جا میشن. اگر دوستان کلماتی رو من میگم اگر چیز نبودش زیاد نگران نباشید، من عرض کنم خدمتون که ترجمه فارسی و عرض کنم عامیانش هم میگم که خدای ناکرده بعضی دوستان متوجه نشدن بدونم. نوروترانسمیتر یا انتقال دهنده های عصبی، اینا مولکولن، ریزن، کوچیکن و با سرعت 127 کیلومتر در ثانیه، سرعت خیلی بالاست، یعنی الان میگیم یک رفت قم و برگشت، 127 کیلومتر بر ثانیه سرعت انتقال اطلاعاته. این سرعت ماهیتی مثل ماهیت الکتریسیته میده به انتقال اطلاعات. کسی اینجا برق خونده؟ هر جا الکتریسیته هست، سه تا مفهوم، ولتاژ، آمپر و مقاومت وجود داره. ولتاژ مغز انسان، انسان عادی، این اعداد رو دقت بفرمایید، من کار دارم تو نتیجه گیری، الان دارم یه سری پازل براتون درست میکنم. ولتاژ مغز انسان 120 میلی ولت، یه آدم طبیعی 120 میلی ولت هستش. عرض کنم خدمت شما که بنده اومدم بررسی کردم تو سیستم آموزش و پرورش، تو بین بچه های شما در حال حاضر 31 هزار نفر پیومنت داریم که مرتبط میکنه تو سنین مختلف، جنسیت های مختلف، اقوام مختلف و جغرافی های مختلف، که بچه ها وقتی سر جلسه یه درس نشستن، این بچه دقیقا داره با چه ولتاژ مغزی با معلم در ارتباط میشه. بررسی کردیم دیدیم ولتاژ مغز یه بچه 25 میلی ولت از 120، تقریبا 4.7 عرض کنم برابر، کمتر، یک چهارم بگیم. خب اومدیم تو حیوانات مختلف بررسی کردیم، حالا خیلی حیوانات رو بررسی کردیم ولتاژ مغزشون، اینا داکیومنتاش حتی توی نت هم هست، میتونید برید ببینید. یه پرانتز من باز کنم، تو این جلسه شما حق ندارید حرفای منو باور کنید، حق ندارید حرفای منو رد کنید، لطفا برید تحقیق کنید. این اشتباه بارزی هست که تو تمام سخنرانی ها ایجاد میشه، میگن که هرچی من میگم درسته. نه خیلی، شما کجا میدونید من حرفم درسته؟ لطفا تشریف ببرید تحقیق کنید. ولتاژ مغز یک حیوان خیلی برای ما جالب بود، ولتاژ مغز گوسفند، اونم 25 میلی ولت. یعنی ما توی سیستم آموزش پرورش داریم چیکار میکنیم؟ دقیقاً، یعنی دقیقاً بچه‌ها که نشستن سر کلاس و معلم میگه بچه‌ها فهمیدید، اینا همون میگن به به به. سیستم آموزش عالیمون هم همینجوریه. اصلا شما شک نکنید، من توی دانشگاهی که تدریس میکردم یه بار به رئیس دانشگاه گفتم به من اجازه بده من یه تحقیق بکنم، تمام اساتید رو خواندیم اومدن، من سخت‌ترین امتحان دیکته رو از اینا گرفتم، بالاترین نمره 12 بود، استاد دانشگاه بماند که حالا با چه دستخطایی. نمونه بارز تحصیلات در مملکت ماست. خب نمیگیم که ایراد نداره، حتما داره، ولی اومدیم که انشالله این ایرادها رو برطرف بکنیم. خب حالا چه کار بکنیم؟ ببینید بزرگواران، در مورد ولتاژ مغز بچه ها چند تا موضوع مطرح هست شما باید بدونید. اولین موضوع بخش خودآگاه و ناخودآگاه بچه ها هست. شما به صورت ناخودآگاه به بچه هاتون آموزش دادید که فرزندم تو در همیشه در زندگی سعی کن پیروز باشی و بین بد و بدتر بد انتخاب کن، خوب و خوبتر خوب انتخاب کن. کسی هستش که اینجا غیر از این به فرزندش آموزش داده باشه؟ اگر هست لطفا تصحیح بفرمایید حرف بنده. گفتیم خوبتر دیگه، اگه گفتم خوب تصحیحش میکنم. همیشه ما دوست داریم بچه هامون های بالا بالا بالاتر باشن، درسته؟ خب هیچ ظرفیتی هم درست نکردیم براشون که تو اگه شکست خوردی با چجوری برخورد کنی؟ نشونشون دادیم؟ ندادیم که. حالا شما اینو میذارید دقیقا تو سیستم آموزش پرورش، سیستم هم کلن از 120 میلی ولت 25 میلی ولت میتونه با بچه ارتباط برقرار کنه. و بچه خیلی چیزای حاشیه‌ای تو زندگیش هست، خیلی چیزا هست که از این 25 میلی ولت بیشتر بهش انگیزه میده، مثل کامپیوتر، موبایل، بازی‌های ویدیو گیمز، فضای مجاز. حالا موبایل رو ما کلن گذاشتیم توی همین سیستم دیگه. دوستان، یه دوست بیشتر از معلم به این بچه ولتاژ میرسونه، غیر اینه؟ درسته؟ درسته دخترم؟ ایش هستش دیگه، این هم بارس هستش. یه موقعی من خواستم صحبت کنم، اگر گفتم باید بفرستنش بیرون. متشکرم. لطفا بچه کوچیک سال نباشه، باید ببرینش بیرون اون موقعی که گفتم. خب چیکار باید بکنیم؟ من یادش دادم، من پدر، من مادر یادش دادم دیگه. این بچه هم میگه مگه خودت نگفتی بین خوب و خوبتر خوبتر انتخاب کن؟ الان خوبتر همون موبایله. کسی هست اینجا بچهش موبایل نداشته باشه؟ خیلی عالیه، خیلی خوبه، من هم تشکر میکنم. کسی هست اینجا بچهش تفریح جز درس نداشته باشه؟ آهان، دقیقا همین مفهومه. درس نوعی تفریحه، همونطور که کار برای مرد نوعی تفریحه و مرد با کار کردن اصلا احساس زنده بودن میکنه، ولی بچه ها این درک نمیکنن. دیدین به تناقض رسیدین. اگه تونستین اینو برای بچه‌تون تولید بکنید، خیلی سخته. این وظیفه مدرسه نیست، وظیفه شماست. بله. نه اصلا نشد. من بچه رو به شما معرفی خواهم کرد تو همین جلسه. کیانا، دختری که با من از 9 سالگی کار کرد، الان ایشون 14 سالشه، دانشجوی ترم سوم پزشکی دانشگاه تهران هستش. اصلا همچین چیزی نداریم. بله؟ نه خیلی سخت بخونم. ایشون وقتی به من مراجعه کرد با مشکل درس خوندن مراجعه کرد، اصلا بلد نبود درس بخونه. اصلا من اینجام که به شما اینو بگم، در سیستمه. اجازه بدین دیگه من جواب بدم. درس بله، بسیار ممنونم. حالا من قشنگ صحبت‌های دوستان رو سوق میدم تو کلام خودم، ببینید دقیقا همه چیش میاد سر جاش. ایشون نمونه بارزش در مورد اینکه میتونه کنترل استرس داشته باشه به قول معروف رفرش بشه. شما نمونه بارز یک عرض کنم که والدی که معتقد به این هستی که استعداد چیز مهمتری از تلاش است. حالا اجازه بدین دیگه، ولی در عمل میبینیم که هست. چون وقتی این صحبت دخترمون به اسم مثلا کیانا یا دخترای دیگه، پسر دیگه که من باشون کار کردم پیش میاد، اولین چیزی که مد نظرتون میاد دقیقاً این هستش که این بچه استعداد داشته باشه رشد بده کنه. این هیچی نمیشه. داریم دیگه اینو در مورد همتون داریم. راجع به بچه‌هاتون شما اولین چیزی که تو ذهنتون میرسه اینه که این چی میشه. حالا این همه داریم خرجش میکنیم، تلاش میکنیم. درسته دیگه. کسی از اینجا فکری نکنه در مورد اینکه بچه‌اش چی میشه. همینجور رهاش کنه. رهاش کنه. من فکر عرض کردم استرس که من اصلا صحبتی راجع به فکر میکنی به بچه‌ات که چی میشه؟ فکر میکنه دیگه، طبیعیه دیگه. خب حالا بریم ببینیم دقیقا ولتاژ مغز چی به ما میگه. اطلاعات جا به جای اطلاعات به چند تا چیز مرتبط هستش. اول سرعت، سرعت اطلاعات. دوم دقت اطلاعات. ببینید بزرگواران، همونطور که این ساختمون سیمکشی برق داره با ولتاژ مثلا اگه عدد خاصی تکفاز داره کار میکنه، مغز انسان هم سیمکشی داره، یه ولتاژ خاص داره، گفتیم 120 میلی ولت باید کار کنه، یه ذره کمتر یه ذره بیشتر. اگر این ساختمون رو ما برداریم سیمکشیش رو وصل کنیم به سفاز چی میشه؟ منفجر میشه. تکفاز باشه منفجر میشه. وقتی یه بچه‌ای هم تحت شعاع ولتاژی بالاتر از ولتاژی که آدم طبیعی قرار بگیره چه اتفاقی میفته؟ چیکار میکنه؟ آفرین، درسته، هنگ میکنه یا به قول ایشون منفجر میشه. تمام این بازی ویدیو گیمزی که شما میبینید، تمام این موبایل، شبکه‌های اجتماعی، هابیایی که بچه‌ها دارن، این عرض کنم که برنامه‌ریزی‌های تفریحی که براشون می‌ذاری، گاهی اوقات اینا ولتاژشون به قدری می‌کشه بالا که می‌سوزن، یا مغزشون ما به اصطلاح می‌گیم نیمسوز میشن. نیمسوز شدن یعنی این که وقتی که این بچه حالا می‌خواد بره کنترل استرس داشته باشه نمی‌تونه، چون سوخته رفته اون قسمت از مغزش. دیگه نمیشه کاری کرد. یعنی شما نمیتونید کاری کنید. باید روش جایگزین پیشنهاد بدیم بهتون. حالا فرض کنید که بخش استرس، کنترل استرس اینجا قراره، سمت راست، نه اینجا. بخش کنترل استرس سمت راست قرار داره. اول از هر چیزی هم که شما فقط به سمت راست دارید هابی یا تفریح یا انترتینمنت میدین. به این سمت شما دارین چی میدین؟ تفریح میدیم. مغز بلد نیست سر کلاس نشسته کاری انجام بده با این سمتش. از طرف دیگه کل سیستم داره میگه که از سمت چپت استفاده کن، از سمت چپ استفاده کن. بچه تو دوگانگی خاصی میمونه. به یک دلیل دماسنج انداختن، دماسنج لیزری داخل مغز انسان، دیدن وقتی انسان فکر میکنه دمای مغز 2 درجه میره بالا. دمای مغز 2 درجه میره بالا. حالا نری الان دست بذاری رو پیشونه بچه بگی ببینم تب داری یا نه، اصلا نمیبینی، چون داخل مغز دماش میره بالا، اون رو پیشونی تأثیری شما نمیبینی. میشه 39.5 درجه دمای مغز. مغز داغ میکنه چون یک ماشین هستش. حالا این انرژی رو شما چجوری میتونی بکشی پایین؟ کسی راهکاری براش بلد هست بچهش داغ کنه چه کار کنه؟